سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه بخش ده. هیچ کدام از ما نمی داند آن روز چه اتفاقی میان قیزه و فهاد افتاد. تنها چیزی که به چشم دیدیم این بود که قیزه گوش فهاد را پیچاند و او را کشان کشان سمت اتاق خودش برد. توی راه می گفت مال اون جز جیگر زده، به خدا اگه نتونم ازت مرد بسازم سرت با دستای خودم قطع می کنم. قیزه در اتاقش را بست و آن را از داخل قفل کرد. سکوتی سنگین بر فضای خانه حاکم شد. این سکوت 8 ساعت طول کشید. از خودمان می پرسیدیم چه بلایی سر فهاد آورده. با چاقو افتاده به جانش؟ تکه تکهش کرده؟ دارد دل و رودهش را در می آورد؟ اختهش کرده؟ توی آن 8 ساعت چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟ بالاخره قفل در چرخید و در باز شد. قیزه در چارچوب در ظاهر شد. چهرهش آرام بود و لبخند به لب داشت. با صدای بلند اسم من را صدا زد.
رقیه، کجایی مادر؟
دوباره شده بودم دخترش، به همین سادگی. هر وقت دلش می‌خواست من را دختر خودش به حساب می‌آورد و هر وقت دلش می‌خواست من را از جمع اعضای خانواده خط می‌زد. فوری و با اشتیاق سمتش رفتم و گفتم بله مادر.
به سر گوش نشه، یه غذایی چیزی درست کن بخوره.
رقیه بخش 11. بعد از آن روز طولانی فهاد به غلام حلقه به گوش مادر بزرگش تبدیل شده بود. فقط کنار او می نشست و فقط به او نگاه می کرد. چپ و راست صدایش می کرد مادرم. فهاد قیزه را به عنوان مادرش انتخاب کرده بود. ما زنها از نگاه او خاله های جیغ جیغوی نادان و خنگی بودیم که نزدیک بود با وسایل آرایش نفرین شده ایمان مردانگیش را زائل کنیم. ناگهان از چشمش افتادیم و ارزش و اعتبارمان را پیش او از دست دادیم. انگار که هیچ وقت او را دوست نداشتیم. شهله زودتر از همه از این مسئله ضربه خورد. کمرش شکست و از درون متلاشی شد. فهاد حتی به فاطمه و مزاوی هم اعتنایی نمی کرد. نه حضورشان برایش مهم بود و نه غیبتشان و نه حتی صحبتشان با او. مدام نگاهش به دهان قیزه بود. منتظر بود قیزه لب تر کند و دستور بدهد و او فوری دستورش را اجرا کند. منتظر بود قیزه اشاره کند تا او به سر بدود. اعتمادش به همه از بین رفته بود. فقط قیزه را قبول داشت. پیرزنی که با جلال و شکوه همیشگیش بر تخت مادری تکیه زده بود. فهاد سرش را از ته تراشید. از باب بازی هایش را دور انداخت و از کودکیش دست کشید. تصمیم گرفت مرد شود. دشداشه می پوشید و چفیه به سر می کرد و برنامه های سرایندگان شعر نبتی را تماشا می کرد. پانوشت. شعر نبتی به گونه ای از شعر عربی اطلاق می شود که شاعران آن اغلب متعلق به مناطق بیابانی شبه جزیره عربی به ویژه در عربستان و کشورهای عرب زبان حاشیه خلیج فارس هستند. زبان این نوع شعر زبان عامیانه است و بیشتر در قالب قصیده سروده می شود. پایان پانوشت. البته فهاد از این اشعار چیزی سر در نمی آورد. با این حال برای اینکه حرف زدن مردها را یاد بگیرد آنها را از اول تا آخر نگاه می کرد. یک بار فهاد به ما گفت اگر ریش داشت هرگز آن را نمی تراشید. به نظر می رسید فهاد داشت تلاش می کرد تا جایی که امکان دارد شبیه پدرش شود و این موضوع بیشتر از همه در علاقه قلف شدهش به تجارت طلا و جواهر نمایان بود. مدتی بعد دیدیم یک سری چیزها را برای خودش جمع کرده و توی صندوقی گذاشته. چیزهایی که قبل از این هیچ توجهی به آنها نداشت. اولش نمی دانستیم این چیزها از کجا آمده اما کم کم فهمیدیم آنها وسایل پدرش علی است. قیزه به ما دروغ گفته بود. او هیچ کدام از وسایل شخصی علی را به انجمنهای خیریه نداده بود. بلکه آنها را درون کمدش که همیشه خدا قفل بود پنهان کرده بود. لباس‌های علی، تسبیح‌هایش، کاتالوگ‌های طلا و جواهرش، قرآن، شانه، نعلین و حتی ماشین ریشتراشش جزء این وسایل بود. قیزه هیچ چیز را از قلم نینداخته بود. همه آنها را داخل کمد یا بهتر است بگویم تابوت پنهان کرده بود تا همچین روزی آنها را بیرون بیاورد. برای شهله نگران شدیم. می ترسیدیم اگر چشمش به وسایل علی بیفتد، فیلش یاد هندوستان کند و داغش تازه شود. از طرفی بی‌اعتنایی قیزه نسبت به احساسات عروسش باعث حیرتمان شده بود. اما برخلاف انتظار ما اتفاق خاصی نیفتاد. بعد از آن همه قصه خوردن و ذره ذره آب شدن طی این همه سال، دیگر دیدن وسایل شخصی علی چه اهمیتی برای شهله داشت؟ شهله وقتی چشمش به وسایل علی افتاد یکی از تسبیح ها را برداشت. با دستش آن را لمس کرد و با نگاه های سرد و چهره بی حالتش آن را ورانداز کرد. بعد آن را سر جایش برگرداند و رفت به یک کارش. قیزه دنیای فهاد را با وسایل به جا مانده از پدرش پر کرده بود. عاقبت به این نتیجه رسیده بود که خلأ درونی فهاد را با یاد پدری که هرگز حضورش را در زندگیش احساس نکرده بود پر کند. قیزه که تا آن موقع پشت سر هم می گفت ارزش و اعتبار یک مادر اندازه سه پدر است و اگر بچه ای سه مادر داشته باشد خوشبخت‌ترین بچه ای روی زمین است، بالاخره متوجه شد که مدینه فاضله مادرانه یک جایش می لنگد. این شد که علی، کسی که سالها پیش مرده بود، دوباره آقای خانه شد. البته این بار از طریق مادرش. فهاد بعد از اینکه قیزه میراث با ارزش پدرش را به او تقدیم کرد، غلام حلقه به گوش مادر بزرگش شد. تمام فکر و ذکرش این بود که آرزوهای قیزه را به واقعیت تبدیل کند و بزرگترین آرزوی قیزه این بود که او مانند پدرش بزرگ شود. رقیه بخش 12. مزاوی وقتی 6 سالش تمام شد، نوره تصمیم گرفت برایش جشن تولد بگیرد. فوری دست به کار شد و با شجاعتی مثال زدنی یک قالب کیک و یک اسباب بازی جدید خرید و همه اعضای خانه را به حضور در جشن دعوت کرد. بعد قبل از اینکه مهمانان سر برسند، شمع‌ها را روشن کرد. یک دامن چین چین تن مزاوی کرد و موهایش را با یک روبان توری قرمز جمع کرد. کارت‌های دعوت که در پاکت صورتی قشنگی قرار داده شده بودند به دست همه ما رسید. روی کارت‌ها اسم هر کدام از ما به همراه مکان و زمان برگزاری جشن نوشته شده بود. این میان هیله تا چشمش به کارت دعوت افتاد، خون جلوی چشمایش را گرفت و فوری خودش را به آپارتمان خواهرش رساند. وارد اتاق جشن شد. کاغذ رنگی ها را پاره کرد و قالب کیک را توی سطل آشغال انداخت، بیان که ذره‌ای به فریادهای نوره و گریه های مزاوی اعتنا کند. بعد رو کرد به نوره و گفت با این کارش نه تنها قسم مادرانه ای را که سالها پیش جلوی مادرش خورده بود، قسمی که مطابق آن زنها قول داده بودند به طور مساوی در حق بچه ها مادری کنند، زیر پا گذاشته، بلکه در این حال مرتکب کار حرام شده و احکام شرع را مراعات نکرده. نوره در جواب گفت کسی که تولد بچهش را جشن می گیرد در اصل دارد زندگی و شاد بودن را جشن می گیرد و او می خواهد به دخترش همینطور به همه بچه ها یاد بدهد چطور از نعمت زندگی و زنده بودن لذت ببرند. این میان مزاوی سطل آشغال را بغل کرده بود و هق هق کنان می گفت چرا مامان هیله؟ چرا؟ فاطمه هم در حالی که پشت مانتوی مادرش پنهان شده بود دزدکی به مزاوی نگاه می کرد. در نگاهش هم غم بود و هم رضایت خاطر. در آن موقعیت چیزی نمانده بود دو خواهر به جان هم بیفتند و هم دیگر را کتک بزنند. هیله به خواهرش گفت که علی‌رغم آنکه سطح فرهنگش بالاست و تحصیلات دانشگاهی دارد، اما مربی خوبی برای دخترش نیست، چرا که مدام از تعالیم دین سرپیچی می کند و به دخترش راه و رسم شیطان را یاد می دهد. از نظر هیله هیچ دلیل معقولی وجود نداشت که آدم زنده بودنش را جشن بگیرد، چرا که هدف خدا از بخشیدن زندگی به انسان این نبوده که انسان به خاطر آن جشن بگیرد، بلکه برعکس هدف خدا این بوده که از این طریق فرمان برداری یا سرکشی انسان را امتحان کند. غیر از آن زنده بودن ما انسان ها از نظر هیله دلیل بر کم عقلی ماست، چرا که ما قبول کردیم امانتی را بر عهده بگیریم که آسمان‌ها و زمین از قبول آن ترسیدند و شانه خالی کردند. پانوشت این جمله اشاره به این آیه قرآن است. ما این امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. پس از حمل آن سر باز زدند و ترسیدند. پس انسان آن را پذیرفت. همانا او ظالم و نادان است. سوره نور آیه 72 پایان پانوشت. وقتی خود خدا انسان را به خاطر حمله همچین امانتی شایسته تحسین نمی داند، چطور انسان به خودش حق می دهد مرتکب همچین حماقتی بشود و روزی را که در آن متولد شده جشن بگیرد؟ نوره در جواب گفت هیله مجبور نیست در جشنی شرکت کند که فکر می کند حرام است و می تواند دست دخترش را بگیرد و آنجا را ترک کند و همه وقتش را صرف قصه خوردن به خاطر لحظه‌ای کند که در آن زندگی در کالبدش به جریان افتاد. درست در لحظه‌ای که بگو مگو میان دو خواهر بالا گرفته بود، قیزه ظاهر شد و قائله را خاتمه داد. گفت که از آن به بعد نمی خواهد توی خانهش کسی جشن تولد بگیرد. به نوره هم گفت دست از اینجور کارها بکشد و دخترش را خودخواه و فردگرا بار نیاورد. نوره که وضع را به ضرر خود می دید، پیشنهاد کرد که برای هر سه بچه یک جشن تولد بگیرند تا اینطوری مساوات برای همه برقرار شده باشد. اما هیله فوری در جواب گفت حاضر نیست پول و وقتش را برای همچین کاری که خلاف شرع است هدر بدهد. بعد تک تک اسم فقه‌هایی را به زبان آورد که به حرام بودن برگزاری جشن تولد فتوا داده بودند، با استناد به این دلیل که این کار تقلید کورکورانه از یهودیان و مسیحیان است. به این ترتیب جشن تولد مزاوی در فاصله کوتاهی و با وجود گریه‌های جانسوز نوره و مزاوی به هم خورد. از آن موقع دیگر هیچ کدام از اعضای قبیله قیزه تولدش را جشن نگرفت. قانون ممنوعیت برگزاری جشن تولد 9 سال به قوت خود باقی ماند تا آنکه 15 سال روز تولد فهاد از راه رسید. آن روز قیزه با شور و شوق هرچه تمامتر برای فهاد جشن تولد گرفت، بدون اینکه با اعتراض یا مخالفت یا فتوای تحریم روبرو شود. قیزه در آن روز تصمیم گرفت هدیه‌های مناسب به فهاد بدهد، هدیه‌هایی که نشان دهد فهاد مرد شده است و باید کارهای مردانه انجام دهد. برای همین قیزه به فهاد اسلحه پدرش را هدیه داد. رقیه بخش 13. نمی شود گفت هدیه قیزه به فهاد اسلحه‌ای به معنای واقعی کلمه بود، اما در حدی بود که باعث آزار و اذیت شود. یک تفنگ ساچمه‌ای که علی از آن برای شکار در سفرهای دست جمعیش با دوستان و پسرعموهایش استفاده می کرد. قیزه آن تفنگ را به پسر علی هدیه داده بود تا با آن تمرین تیراندازی کند و خشونت مردانه‌اش را به نمایش بگذارد. علاوه بر آن، قیزه می‌خواست با سرگرم کردن فهاد با تفنگ کاری کند که فکر عروسک بازی و آرایش کردن به کلی از سرش بیفتد. قیزه گفت تیراندازی بهترین سرگرمی برای پسرهاست و به فهاد قول داد در صورتی که تیرانداز ماهری شود و بتواند چند تا کبوتر شکار کند، طوری که بشود با آنها کل اعضای خانواده را شام مهمان کرد، برایش یک اسب می‌خرد تا سوارش شود. همینطور قول داد برای اسبش یک استبل کوچک در حیاط خانه درست کند تا اینطوری مثل اجدادش که رؤسای قبایل بودند بزرگ شود و در عصر ماشین‌های فراری و بازی‌های ویدئویی تبدیل به یک سوارکار واقعی شود. احساس کردیم زمان چندین دهه به عقب برگشته. قیزه که تا قبل از آن مرتب پلی استیشن و ماشین‌های کنترل از راه دور و بازی‌های کامپیوتری برای فهاد می‌خرید، حالا یک تفنگ به او هدیه داده بود و قول خریدن اسب را به او داده بود. زنها تا دیدن قیزه به فهاد تفنگ هدیه داده اعتراض کردند. از دید آنها قیزه نمی‌بایست همچین تفنگی را، هر چند هم که برای شکار گنجشک ساخته شده بود، در اختیار یک پسر بچه 15 ساله می‌گذاشت. قیزه اما گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود. او از همه شهله را که بیشتر از بقیه نگران بود سرزنش کرد. به او گفت که ترسو و ضعیف است و نمی‌داند چه چیزی برای فهاد مناسب است و چه چیزی برایش خطر دارد. بعد رو کرد به همه و گفت که وظیفه شرعی هر پدر و مادری است که به پسرشان شنا و تیراندازی و اسب سواری یاد بدهند. قیزه همه ما را با این استدلال ساکت کرد. فهاد بعد از اینکه صاحب تفنگ شد، هر روز صبح برای شکار از خانه بیرون می‌زد. در این مدت در عالم شکار و اسلحه و سوارکاری غرق شده بود و مرتب برای خودش خیال بافی می‌کرد. با این همه خبری از شکار نبود. فهاد نه گنجشکی برای ما آورد، نه کبوتری و نه حتی یک دانه قناری. تنها کاری که انجام می‌داد این بود که تفنگش را روی شانه‌اش بگذارد و بزند بیرون. تفنگ فهاد باعث شده بود پسر بچه های زیادی دور و برش جمع شوند. برق لوله تفنگ و قنداق خوشتراشش دل آنها را برده بود. پسرهای محل شیفته فهاد شده بودند، پسری که به لطف مادر بزرگش سلاحی واقعی روی شانه هایش حمل می کرد. بیشتر این بچه ها جرأت نمی کردند به پدر و مادرشان چیزی در این باره بگویند. می ترسیدند اگر با خبر شوند آنها را از دوستی با فهاد منع کنند. آنهایی که قضیه تفنگ فهاد را برای پدر و مادرشان تعریف کرده بودند تا بلکه پدر و مادرشان را مجاب کنند که برای آنها هم تفنگ بخرند، خیلی کم شانس بودند، چرا که هم از بیرون رفتن از خانه منع شدند و هم از دوستی با فهاد پسر علی. فهاد به لطف تفنگی که قیزه به او هدیه داده بود، رهبر معنوی پسر بچه های محلهش، همینطور محله های مجاور شده بود. قیزه از این قضیه خیلی خوشحال شد. از نظر قیزه این موضوع مهمترین شکار تفنگ بود. اینکه فهاد رئیس و فرمانده پسرهای همسن و سالش شود و فکر کردن به چیزهایی را که به فاطمه و مزاوی و جماعت دخترها مربوط می شد از سرش بیرون کند. این میان چیزی که عجیب بود این بود که فهاد به محض دریافت هدیه تولدش شروع کرد به کتابی حرف زدن، چه موقع صحبت کردن با خودش و چه با دوستانش و حتی با ما. البته وقتهایی که حدس می زد مسخرش نمی کنیم، دوستانش هم با او همراهی می کردند. بارها اتفاق می افتاد تلفن خانه را بر می داشتیم و صدای یکی از دوستانش را پشت خط می شنیدیم که کتابی حرف می زد، درست مثل قهرمان های توی کارتون. بانوی بزرگوار، آیا فهاد هست؟ خواهر ارجمند، آیا فهاد در خانه به سر می برد؟ کجا می توانم او را بیابم؟ حسابی غرق دنیای خیالات و آرزوهایشان شده بودند. نقش شخصیت‌هایی را بازی می‌کردند که ویژگی‌هایشان را در ذهنشان با مهارت هرچه تمام‌تر پرورانده بودند. قصه قهرمانان و پهلوانان شجاع را زندگی می‌کردند. قهرمان‌هایی که لابلای صفحات تاریخ جا خوش کرده بودند، حالا در محله ما جمع شده بودند و در کالبد پسران محله حلول کرده بودند. از رکن دین بیبرس گرفته تا خالد ابن ولید و تیمور لنگ. پانوشت: سلطان رکن دین بیبرس، چهارمین پادشاه از سلسله مملوکیه در مصر و شام. او در سال 620 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 676 هجری قمری درگذشت. او در زمان حکومتش فتوحات فراوانی از خود به جا گذاشت که مهمترین آنها پیروزی در مقابل صلیبیان و خانهای مغول بود. پایان پانوشت. قیزه پیر وقتی فهمید تفنگ زنگ زده‌ای که او به فهاد هدیه داده چه شور و هیجانی میان پسرهای محله ایجاد کرده و چطور آنها را شیفته قهرمانهای فیلمها و کتابهای تاریخی کرده، طوری که از صبح تا شب نقش این قهرمانان را بازی می‌کنند، به فهاد پیشنهاد کرد که نقش پدرش را بازی کند. همان قهرمان برگزیده‌ای که برای کمک به مصیبت دیدگان جنگ به قندهار سفر کرد و در این راه جان خود را نثار کرد، در سرزمین غریب و با شجاعت تمام. فهاد اما در جواب گفت که داستان از جان گذشتگی پدرش خیلی مشهور نیست و همه از آن خبر ندارند، در ضمن توی کتاب ها هم نیامده. قیزه وقتی این حرف را از زبان فهاد شنید عصبانی شد و به فهاد تشر زد. به او گفت میبایست خیلی بیشتر از اینها به پدرش افتخار کند. همینطور باید تمام تلاشش را بکند تا قصه ارزشمند پدرش را به بهترین نحو برای همه تعریف کند. آخر سر هم گفت به زودی قصه پدرش توی کتاب‌ها چاپ خواهد شد. خبر ماجراهایی که تفنگ ساچمه فهاد توی محل راه انداخته بود به گوش ما می رسید، هرچند ناقص و تحریف شده. کمی بعدتر فهمیدیم تب قهرمان بازی پسرها تمام کشور را گرفته. این میان فاطمه و مزاوی دریافتند در حاشیه حوادث قرار گرفتند. انگار که آنها هیچ نقشی در داستان پیش آمده نداشتند و انگار تمام توجهی که قبل از این به آنها می شد به لطف فهاد بود. پسر بچه‌ای که آنها را از زندگیش بیرون انداخته بود و سرگرم چیزها و کسانی شده بود که دنیای جدیدش را می ساختند. تفنگ، اسب خیالی و دوستان همسن و سال محله که برای تحسین آن سلاح آهنی و فهاد، پسر افسانه‌ای، فرزند شهید و بازمانده تک سواران قبیله از خانه هایشان بیرون می آمدند.
این داستان ادامه دارد.